أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. بحث ما در آیه کریمه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت بود که عرض شد یکی از واژگان قرآنی که برای دلالت بر حصر حاکمیت در خدا در قرآن فراوان به کار رفته است، واژه ولایت و مشتقات آن است که در این آیه کریمه همین آیه همین واژه به همین معنی به کار رفته و گفتیم قرینه روشنی که دلالت بر این می کند که این ولایت اینجا ولایت حکم است و در این آیه اختصاص داده شده است ولایت به خدای متعال، ولایت بر مؤمنین که همون حاکمیت بر مؤمنین باشد، و تأکید شده است که مؤمنان کسانی هستند که خدا رو به عنوان راهبر و حاکم و متصرف در امور خود پذیرفته‌اند، به خلاف کافران که ولایت غیر خدا رو پذیرفته اند که ولایت طاغوت باشد. گفتیم قرینه بر این معنی همین است که ولایت طاغوت را در مقابل ولایت خدا مطرح فرموده است و طاغوت در کاربری قرآنی به معنی حاکم من غیر الله، حاکم من دون الله است، حاکمی که به جز خدا به عنوان حاکم پذیرفته شود، آمر و ناهی و متولی و متصرف در اموری که از سوی خدا مأذون به این کار نباشد. این در اصطلاح قرآنی و در کاربری های قرآنی طاغوت از اون یاد شده. در بحث پیش اشاره‌ای به اون آیه کریمه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله و آیه قبلش که جبت و طاغوت در اون به کار رفته بود شد و توضیح دادیم که طاغوت در اون آیه قبل به همین معنا به کار رفت. آیه دیگری که قرینه است بر این که طاغوت به معنی حاکم غیر الله و متصرف در امور من غیر اذن الله است، این آیه کریم است، آیه 76 سوره نساء که می فرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. قتال همیشه هر جا جنگی است، جنگ بر اساس حاکمیت است، جنگ برای حاکمیت معمولا دو طایفه که با هم می جنگند، جنگ برای آن است که یک حاکمیتی حاکمیت دیگری رو زائل کند. بنابراین الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت یعنی می جنگند در راه حاکمیت حاکمی که غیر الهی است، در حالی که مؤمنان برای حاکمیت خدا می جنگند. خود آیه که مسئله قتال در اون مطرح است خود به روشنی دلالت بر معنی طاغوت دارد. لکن افزون برون آیه قبل از این آیه نیست که سیاق این آیه رو تشکیل می دهد و قرینه سیاقی به وجود می آورد که طاغوت رو در این آیه تفسیر کند، مؤکد این معناست. آیه قبل از این آیه این است که می فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. چرا نمی جنگید؟ برای اون که این مستضعفان را از چنگ حاکمیت اون ظالمان برهانید. پس جنگی که در این آیه آمده است جنگی برای رهانیدن مستضعفان است از ولایت ظالمان و در اجابت دعوت و دعای اونهاست. اونها چه دعا کردند؟ وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. مستضعفان ولایت و حاکمیت خدا را خواستند برای رهایی از اون حاکمیت و ولایت ظالمان. در این سیاق آیه بعد آمده است که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. آیات دیگر قرآنی هم به همین معنی به کار رفته است. طاغوت در آیات دیگری که طاغوت در قرآن به کار رفته همگی طاغوت را به همین معنا به کار بردن. طاغوت در کاربری های قرآن یعنی حاکم غیر الهی به طور کل. علاوه بر کاربری های قرآنی که گفتیم قرائنی وجود دارد در خود قرآن کریم که طاغوت به این معنی است، روایات فراوانی داریم که تأکید می کند بر این که طاغوت در قرآن کریم به معنی حاکمی است که یطاع به غیر اذن الله. از جمله قرائن و دلائل روایی روایت عبدالله بن ابی یعفور است در اصول کافی از امام صادق صلوات الله تعالی علیه. این روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 375 و 376 روایت شده. در ضمن این روایت بنابراین روایت امام می‌فرماید الا تسمعوا لقول الله عز وجل الله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. یعنی این یعنی هر روایت است که روایت تفسیر می‌کند این آیه را، یعنی من ظلمات الذنوب الى نور التوبه والمغفره لولایتهم کل امام عادل من الله. این امام عادل، امام عادل من الله باید بشه. در آینده خواهیم گفت که این امام عادل نمیتواند امام عادل باشد مگر این که من الله باشه، منصوب از خدا باید باشه. نسب الهی شرط در عادل بودن امام عادل است. امام لولایتهم کل امام عادل من الله. و قال والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات انما عنا بهذا انهم کانو علی نور الاسلام فلما ان تولوا کل امام جائر لیس من الله حالا ببینید اینجا حتی در امام جائر، امام جائر رو به این وصف توصیف نمود که لیس من الله، فلما ان تولوا کل امام جائر لیس من الله خرجوا به ولایتهم ایاه من نور الاسلام الى ظلمات الکفر. خیلی روشن است این آیه، این روایت در تفسیر طاغوت، که طاغوت امام جائری است که لیس من الله و ولایت خدا و ولایت الهی به ولایت امام عادل من الله است. این نکته رو هم در این آیه اشاره شده. این نکته همونطوری که ما قبلا هم گفتیم که کفر در این نوع آیه ها کفر بعد الایمان است. در قرآن کریم و ما ناچاریم به این نکته هم اشاره کنیم برای توضیح روایت و همچنین آیه، در قرآن کریم دو کفر مطرح شده. یک کفر، کفر مقابل اسلام است، این معنا که کسی که شهادت نمی دهد به رسالت رسول خدا یا به توحید، این کافر است. این کافر، کافر به کفر اول است، یعنی از اول کافره، کافر صفر. یک کافر به کفر ثانی در قرآن کریم داریم. کافر به کفر ثانی این کسی است که ادعای اسلام می کند، شهادتین رو بر زبان جاری می کند، خود رو در جامعه مسلم به عنوان مسلم قلمداد می کند، اما در عمل گردن به فرمان رسول خدا و ولایت ولی خدا نمی دهد. این کفر ثانی است، یا به تعبیر قرآن کریم کفر بعد الایمان است. و من یکفر بعد الایمان، این کفر بعد الایمان در قرآن کریم دقیقاً به این معنی است، همون کفری که در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تبیین و تفسیر شده است. بازم به طبق اعتقادی که ما داریم که سوره قرآن کریم، سوره مفصلات قرآن کریم و شبه مفصلاتشون، اینان محاوری دارند، محوری اصلی است که آیات متعدد اون سوره دور اون محور اصلی میگردند. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم محور اصلیش تبیین این کفر بعد الایمان است، سوره ایست که این کفر بعد الایمان رو تفسیر میکند. ولذا آغاز این سوره این است الذین کفروا، آغاز سوره این است الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. و این صد عن سبيل الله هم از خصوصیات این کفر بعد الایمان است، این کفر ثانی است. در آیات کریمه قرآن صد عن سبيل الله مخصوص این کفر بعد الایمان است غالبا. لذا اینجا می‌فرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، بعد والذين امنوا بما انزل اليك، بله الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه واله كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. ببینید اینجا دو تا امن آمده، لذا گفته ایم در قرآن کریم اشاره به این دوتا ایمان دارد، آمنو و عمل الصالحات، ولی متوقف نشد، و آمنو بما نزل على محمد و هو الحق من ربهم. ایمان ثانی، این ایمان ثانی است، ایمان در مقابل کفر ثانی است، که این ایمان است که ایمان بالولایه است، ایمان به حاکمیت خدای متعال در جامعه است. ایمانی است به این معنی که در جامعه من وقتی زندگی می کنم فعل من به امر خداست، رفتار من رفتاری تحت امر الهی است. این اون ایمان ثانی است. تو که مؤمنی در جامعه زندگی میکنی، رفع و وضعت، فعل و ترکت، اختیار و عدم اختیارت باید با امر الهی و با هدایت الهی صورت بگیرد. این گونه ایمان است که این ایمان ثانی است در مقابل کفر ثانی است. این ایمان ثانی، این ایمان ثانی در مقابل کفر بعد الایمان است. اون کفر بعد الایمان ایمان ثانی ندارد، ایمان اول دارد. اون گام اول رو این برداشت و گفت آمنت به رسول الله، لکن کفر ثانی دارد. این کفر ثانی همان است که در اون آیه فرمود که و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. اینو میگن، این ایمان اولشون. ولی ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ولی در عمل پشت میکنن به رسول خدا و به دستور او عمل نمیکنن. این کفر ثانی نیست. اکثر آیات کریمه قرآن که متعرض به کفر است، این کفر ثانی را اراده میکند. و این کفر ثانی همان است که از اون به کفر بعد الایمان اشاره شده، تعبیر شده. این کفر بعد الایمان همین است که در این آیه و در این روایت که در تفسیر آیه آمده به اون اشاره شده است که میفرماید انما عنا بهادا الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. چرا من النور الى الظلمات است؟ چون از ایمان اول اینها رو به کفر ثانی خارج میکنند. این نکته، این اخراج من النور الى الظلمات این است. در نور بودند وقتی که ایمان اول رو آوردند و گفتند آمنا بالله و آمنا بالرسول، خودشون رو در نور داخل کردند. منتها با ولایت حاکمان جائر از این نور، این حاکمان جائر اینها را از این نور خارج می کنند به ظلمات. لذا در روایت فرمود انما عنا بهذا انهم کانوا علی نور الاسلام فلما ان تولوا کل امام جائر لیس من الله خرجوا به ولایتهم ایاه من نور الاسلام الى ظلمات الكون. خیلی روشن این روایت این آیه رو تفسیر کرده و این تفسیر کاملا با قرائن قرآنی مطابق است. اگر این روایت هم نمی آمد، باز همین تفسیر تفسیری بود که شواهد قرآنی بر اون گواهند. این آیه نظر به این نحو از کفر دارد، این نحو از کفر است که کمر اسلام رو شکست. کفر اون کافران هم اگر ادامه پیدا کرد در نتیجه این کفر ثانی است. البته اون کفر هم در جاهای دیگر بهش متعرض شده قرآن کریم، ولی کفری که یخرجونهم من النور الى الظلمات است، این کفر ثانی است که اینها در اونها از اول در ظلمات بودند و از ظلمات بیرون نیامدند. نه، این رو، این حرف رو، نور فطرت هست، اما این نور فطرت نور نیست، قابلیت النور است، نه نور بالفعل. نور بالفعل ظاهرا اراده می شود، نه نور بالقابلیت و بالاستعداد. و الا اون تا اون فرعون کذایی هم اون فطرت رو به شکلی دارد دیگه، اون که دور ندارد بود. کفاری که جنایت کردند و می کنند همه دارای اون فطرت هستند، لکن اون فطرت برای اونها نوری نیست. نه، نوری ندارند که بخوان، یعنی در حقیقت اونها با کفرشون جلو نور رو می گیرن. مثل کسی که پنجره رو به روی خود ببندد دیگه نور نمی تابد در اون درون او، پنجره رو در آفتاب می‌بندند و نوری نمی‌تابد. اما این کسی که پنجره رو باز کرد و نور در اندرونش تابید، خودش رو از این نور خارج کرد، مقصود این گونه انسان هاست. چون این نوع انسان ها در قرآن بیشترین توجه به این گونه کفر شده.
درست است که اون کفر اول هم بسیار مورد توجه قرار گرفته، ولی اون کفر خطرناک تری که بیشترین اهتمام قرآن رو به سوی خود جلب کرده است این کفر ثانی است. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، این آیه تکون دهنده است، توضیح دهنده همین نوع کفر است. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات، اینا گواهی دادن بر شهادت، دادن بر رسالت رسول خدا، گواهی دادن بر حقانیت رسالت رسول خدا، میدانند گواهند در این که رسول خدا بر حق است، معذالک گفتار او رو پشت سر میگذارند، معذالک گفتار او رو به گفتار او و به دستور او پشت پا میزنند. این اون کفر خطرناکی است که کمر اسلام رو شکست. اگر بشریت از اسلام محروم شد در نتیجه این کفر ثانی بود. این دیگه احکام خاص خودش رو داره. نه، شرک خفی که شامل ریا هم بشود او احکام دیگری دارد. یه شرکیست داریم، شرک خفی، که اصلا این شرک خفی آثار دنیوی ندارد بلکه آثارش تنها در آخرت جلوه می کند. اون شرک خفی و اون شرک با اون معنا بیشترین مصادیقش در مورد ایمان فردی است و در مورد ایمان افراد است، شخصیت‌های فردی. بله بله درسته، کفر ثانی همون نفاق در حقیقت. ارتداد هم اتفاقا درسته فرمایید، شما سوال خوبی کردید. واژه ارتداد در قرآن کریم به این معنی است، نه به این معنای ارتداد فقهی. در سوره، همین در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا که والذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. ارتدوا اینجا یا اینکه افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابكم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این ارتدادها همان است که در روایات مروی از رسول خدا آمده. این روایت متواتر در بین احادیث اهل سنت است، هم صحیح بخاری به طرق کثیره، هم مسلم به طرق متعدد و هم سایر کتب اونها به طرق متعدد این دو مجموعه از روایات رو آوردند. یکی مجموعه روایات مربوط به ارتداد بعد رسول الله که رسول اکرم به این مضمون می‌فرماید کیف بكم اذا ارتددتم بعدی علی ادبارکم القهقرا، چگونه است حال شما اون هنگام که بعد از من به پشت برمیگردید. روایات زیادی به این مضمون داریم. یه روایت دیگری داریم که از اونها به روایت حوض تعبیر می شود که در تفسیر این آیه در صحیح بخاری در کتاب التفسیر در ذیل آیه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا یومئذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. در ذیل این آیه و در تفسیر این آیه آمده این روایت. مضمون روایت این است که اكون على الحوض فيجاء باناس من امتي یا باناس من اصحابي فيحلؤون، در یه روایت دارن يمنعون، فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. روز قیامت هست، وقتی روز قیامت می شود و در کنار حوض می ایستم مردمانی از اصحاب مرا می آورند لکن اینها را ملائکه و فرشتگان از حوض دور می کند. عرضه می دارم پروردگارا اینها اصحاب منند. خدای می فرماید تو نمی دانی که بعد از تو چه بدعت ها که گذاشتن و چه ها که نکردن. این مجموعه از روایات که فوق حد تواتر است در کتب اهل سنت، فضلا از اون چه در کتب اهل ولایت آمده است. اینها همه اشاره به این حادثه بزرگ ارتداد به این معنی است. این ارتداد غیر از ارتداد فقهی است. این ارتداد ارتداد به معنای فقهی نیست. این ارتداد ما ازش تعبیر میکنیم به ارتداد سیاسی. این ارتداد سیاسی منظور این آیات و روایات، ارتداد سیاسی هم به همین معنی است. ارتداد سیاسی یعنی پشت کردن به حاکمیت رسول الله صلی الله علیه و آله و حاکمیت خدای متعال بر مدیریت جامعه. بله تا عمد نباشه کفر نیست. برحال کفر وقتی کفر است که عمد باشه، یعنی کفر غیر عمد. بله نه، این کسی که تصمیم به عمل دارد اما خب خطا از او سر میزند، این رو نمیگن شهروند نیست. شهروندی است که تو انتخابات هم شرکت میکنه، پای هر تا میره انتخابات هم میره، پایبند به این مملکت و به قانون این مملکت هست، پایبند به حاکمیت هست، اما خب گاهی هر سبت که تخلف میکنه. این رو نمیگن کسی که این رژیم رو اصلا قبول نداره، این حاکمیت رو نمیپذیره. فرق میکنه. اون ارتداد اون کسی که حاکمیت رو نمیپذیره، به ارتداد سیاسی است. این ارتداد یعنی این حاکمیت رو قبول ندارد، اصلا تن به این حاکمیت نمیدهد، حاکمیتی جایگزین این حاکمیت میکند. این است اون ارتداد. ولی هر کسی حاکمیت رو پذیرفته، این که روایاتی که داریم که اگر کسی ولایت آل محمد رو صلوات الله علیهم پذیرفت، یغفر له ذنوبه، اشاره به این نکته است. یغفر له ذنوبه یعنی امین گناهانی که او رو از ولایت خارج نکند. گاهی میشه همین ذنوب ذنوبی میشه که این ذنوب اصلا انسان رو متمرد بر ولایت میکند، یعنی او رو خارج از اطاعت حاکمیت میکنه. این ذنوب قابل شفاعت نیستن. مثلا طبق آنچه در روایت داریم، یعنی از نظر آثار و اخروی با اون ارتداد فقهی یکیست، به لحاظ این که منتهی به نار میشه، اما از لحاظ آثار فقهی دنیوی نه. این ارتداد احکام اسلام برش بار میشه. مرتد به این معنا مسلمانه. مرتد به این معنا لا تطلق، لا یعنی لا تنفصل زوجته. مرتد به این معنا یجوز و نکاحه و انکاحه، همثال اینها. نه این انکار گفتیم که نه، میگه قبول دارم دیگه، اشکالش همینه که میگه قبول دارم. و شهدوا ان الرسول حق، کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. خود این آیه خوب روشن میکنه، این آیه اصلا تعریف این کفر بعد ایمان تو این آیه آمد. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق. این شهدو یعنی واقعا ایمان دارن، لذا ما این رو عرض کرده ایم. این ایمان بعد این کفر بعد ایمان مال کسانی است که واقعا یقین دارند به این که رسول خدا از سوی خداست. حتی اقرارشون زبانی تنها نیست، حتی به قلب هم اقرار دارن. میدونن رسول خدا درست، میدونن رسول خدا راست. نه این کفروا بعد ایمانهم و شهدوا علارم این که کافر بعد ایمانند، این شهادت رو میدهند ان الرسول حق شهد، شهادت بر حقانیت رسول خدا میدهند، ایمان به رسول خدا دارند. ایمان به این معنا این بعدیت هم الزاماً بعدیت زمانی لازم نیست باشه ها، این بعدیت یعنی کفروا رغم ایمانهم، در حقیقت با ایمان، با اون که مؤمنند کافرند، کفر می‌ورزند، یعنی با اون که شهادت بر حقانیت رسول خدا و رسالت رسول خدا میدهند. نظیر اون آیه است که اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب الیم. و این اللهم هم اشاره به همین کافران از این نوع است، به رؤوس این کافران که میگن خدایا اگه این حق ما رو نابود کن، یعنی حقانیت حق را با این که میدانن حق است زیر بار نمیرن، نه این که در حقانیت حق تشکیک میکنن، نه این که نمیدانن حق حق است یا حق نیست، میدانن که حق حق است. شهدوا ان الرسول حق جاءهم البینات و از ذلك کفر و بعد ایمان. کجا استفهام است؟ این آیه کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا، شهدوا داره، شهدوا که بس چی؟ نه میگه ان کان هذا هو الحق فامطر، نه انکار نیست که، انکار در عمل، خود این عمل انکاره، انکار عملی است، نه انکار اون مطلب، نه اینکه اون مطلب حق نیست. میگه اگر حق بود و اگر حق است پس ما رو نابود کن، معنی اینکه اگر حق است ما رو نابود کن یعنی حق است و ما حقانیت حق رو میپذیریم و ما از درگ زیر بار نمیریم. این اون مشکل اصلی است، اون عقده اصلی جوامع و اون عقده‌ای که عقده اصلی و مانع اصلی در پیاده شدن حکومت عدل پیامبران بوده، این نوع کفر بوده، نه اون کفر اول، این نوع کفر، کفر مهم بوده است و اون چه پیامبران بیشتر با اون دست و پنجه نرم می کردن این کفر ثانی بوده. روایت دیگری باز همون در اصول کافی است، جلد دو صفحه 318، این هم روایت بسیار جالبی است، البته روایت مفصل، ما یه مقطع از این روایت رو که مربوط به بحث ماست باید بیان میکنیم. مهاجر اسدی از امام صادق صلوات الله تعالی علیه روایت میکند در حدیثی از عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که مر علی قریتن، از یک قریه حضرت گذشتند، دیدند گویا مردم این قریه با عذاب الهی از بین رفتند، چون همه چیز این قریه نابود شده بود. لذا عیسی علیه السلام خطاب کرد به یکی از مردمان، از یکی به یکی از مردگان این قریه، خطاب کرد به یکی از مردگان، فرمود ویحکم ما کانت اعمالکم، اعمال شما چه بود که این خشم الهی شامل حال شما شد؟ قال عبادت الطاغوت، ما طاغوت پرست بودیم. یه چند جمله دارد تا اینجا که فرمود قال، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام قال کیف کانت عبادتکم للطاغوت، که میگید عبادت طاغوت یعنی چی؟ چگونه طاغوت را میپرستیدید؟ قال الطاعت لأهل المعاصی، طاغوت این فرمان روایان ما بودن که دستور میدادن دو ما اطاعت میکرد، طاغوت آمران معصیتکار، آمران به معاصی است. اون فرمان روایان آمر، اونها هستند که ما از اونها تبعیت کردیم و در نتیجه این عذاب الهی گریبانگیر ما شد. روایت سوم، روایتی است که مرحوم کلینی به سند صحیح از امام باقر روایت می کند. در ضمن روایتی در تفسیر آیه کریمه فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه، این نور، این النور الذی انزل معه، این اون نور میزان است. حالا نمیخوام اینجا بحث تفسیری کنم. این نور، نور میزان است. این نور، نوری است که در عمل انسانها را هدایت میکند. این نور، نوری است که آیه کریمه میفرماید ارسلت که در روز قیامت یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم ربنا اتمم لنا نورنا. این اون نوری است که افمن کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا، دقت کنید، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این نور، نور مشی است، نور عمل است، نوری است که در عمل انسان رو هدایت می کند. این نور غیر از قرآن کریم است، با اینکه قرآن کریم نور است، اما این نور اون نوری است که همراه قرآن است و با قرآن است. لذا این نور اون نوری است که در آیه کریمه دیگر می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. این انزله، این نور، اون میزانی است که انزله معهم. انزل مع النبیین شیئین، شیئان، کتاب و میزان. کتاب همین کتاب قرآن کریم است. میزان اون چیزی است که در عمل هدایت می کند عمل انسانها را. قرآن کریم تا تفسیر نشود، تا تبیین نشود، نوری که بتواند در عمل یمشی به فی الناس بشود نخواهد شد. این نوری که یمشی بهی فی الناس، خیلی آیه عجیب، همین یمشی بهی فی الناس، اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این قرآن کریم اگر تفسیر مفسران الهی، اگر تبیین میزانی کنارش نباشد، این قرآن کریم اون نوری نخواهد شد که یمشی بهی فی الناس. بله قرآن نور است، منتها به شرط این که این نور نوری باشد که با میزان مقترن شود. به هر حال در تفسیر این آیه آمد و اتبع النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. فرمود یعنی این معنی این اتبع النور الذي، یعنی الذين اجتنبوا الطاغوت، الذين اجتنبوا الجفت والطاغوت ان يعبدوها. تا اونجا که فرمود در زیر روایت والعبادتو طاعت الناس لهم، این عبادت به معنی طاعته. این طاغوت معنی همون آمران و فرمان روایان من غیر الله و من دون الله هست. این روایت هم از روایاتی است که طاغوت را به معنای حاکم غیر الهی تفسیر می کنند. این روایت باز در اصول کافی است، جلد 1 صفحه 429. امروز به همین اندازه اکتفا می کنیم، فردا ان شاء الله بحث بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.